پښتو خبرونه همدلته ختمیږي. د ریخ خبرونه له جمشید حبیب زاده څخه واوري.
خستانه باشین. سلام. ساعت 6:30 شب شد. در این نیم ساعت از مجله شامگاهی رادیو آزادی، من جمشید حبیب زاده با تازه ترین گزارش های خبری با شما هستم. قبل از همه سحر لیوال مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم می کند.
فیفا یا بنیاد انتخابات افغانستان است. امنیت کاندیدان زن در شوراهای ولایتی انتخابات آینده این کشور ابراز نگرانی کرده است. مسئولین صحی در ولایت ننگرهار میگویند برای اولین بار یک واقع مثبت پولیو در ولسوالی الینگار ولایت لغمان به ثبت رسیده است. مشروع خبرها. فیفا یا بنیاد انتخابات افغانستان از امنیت کاندیدان زن در شوراهای ولایتی انتخابات آینده این کشور ابراز نگرانی کرده است. محمد فهیم نعیمی، سخنگوی این بنیاد، امروز در نشستی در کابل گفت زنان کاندید بیشتر در جنوب و شرق کشور با تهدید مواجهند. با گفته آقای نعیمی، اگر این وضعیت ادامه یابد، حضور سیاسی زنان کم رنگ خواهد شد. به اساس یک نظرسنجی بنیاد انتخابات افغانستان که به اساس مصاحبه با 272 کاندید زن صورت گرفته، 67 تن آنان با تهدیدات امنیتی روبرو بودند. مسئولین صحی در ولایت ننگرهار میگویند برای اولین بار یک واقع مثبت پولیو در ولسوالی الینگار ولایت لغمان به ثبت رسیده است. باز محمد شیرزاد، رئیس صحت‌عامه ننگرهار، امروز در نشست به هدف کمپاین واکسین پولیو گفت دلیل این مسئله موجودیت ناامنی در مناطق و عدم تطبیق درست واکسین پولیو است و افزود که ممکن در برخی مناطق دیگر کشور نیز به سبب ناامنی ها واکسین پولیو یا فلج اطفال به گونه درست تطبیق نگردد. ریاست امنیتی ملی از کشف 5000 کیلوگرم مواد انفجاری در ولایت لوگر خبر داده است. دفتر مطبوعاتی این ریاست میگوید که این مقدار مواد انفجاری که در بوجیها جابجا شده بود، در نتیجه یک عملیات به دست آمده است. به نقل از منبع، این مقدار مواد انفجاری به هدف مختل ساختن امنیت انتخابات آینده افغانستان از پاکستان به لوگر انتقال داده شده بود. در مورد زمان مشخص کشف این مواد انفجاری و اینکه کسی در این رابطه بازداشت شده یا نه، چیز گفته نشده است. آل هم چند خبر از منطقه و جهان. گزارش ها می رسانند که هزاران تن از باشنده های مناطق وزیرستان شمالی در آستانه پلان برای انجام عملیات نظامی در آن ایالت خانه هایشان را ترک می کنند. مقام های پاکستانی بیجا شدن حدود 8000 تن از وزیرستان شمالی را تایید کردند. ارشاد خان، مسئول اداره حالات اضطرار مناطق قبایلی، گفته است از اینکه قبلا اجرای عملیات در مناطق قبایلی اعلام نشده است، آنان برای بیجا شدگان آمادگی لازم را نگرفتند. هفته گذشته نیروهای نظامی پاکستان پس از حمله بر نیروهای امنیتی در وزیرستان شمالی، حملات هوایی در این منطقه را آغاز کردند. عدلی منصور، رئیس جمهور موقت مصر، اعلان کرده است که انتخابات ریاست جمهوری در این کشور قبل از انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد. این فیصله آقای منصور طرحی را که پس از برکناری رئیس جمهور محمد مرسی روی آن موافقه صورت گرفته بود تغییر می دهد. بر اساس آن طرح، انتخابات پارلمانی قبل از انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شد. اما عدلی منصور تاریخ دقیقی را برای برگزاری این دو انتخابات مشخص نساخته است. این اظهارات در حال صورت می گیرند که بر اساس معلومات وزارت صحت عامه مصر، در خشونت های دیروز در این کشور حداقل 50 تن کشته و نزدیک به 250 تن دیگر زخمی شدند. دومین روز مذاکرات در مورد بحران سوریه امروز یکشنبه در شهر سویس آغاز شده است. این گفتگوها به میانجیگری لخدر ابراهیمی، نماینده خاص اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد برگزار گردیده است. مذاکرات دیروز در این مورد زمینه را برای رسانیدن کاروان کمک ها به مناطق جنگ زده سوریه فراهم کرد. آقای ابراهیمی گفته است که در بحث های امروز این مذاکره، قبل از اینکه به بحث های سیاسی پرداخته شود، به مسائل بشری تمرکز خواهد شد. عمران الزوبی، وزیر اطلاعات سوریه، امروز قبل از آغاز مذاکرات در مورد رسانیدن کمک ها به شهر حمص موافقه کرد و چنین گفت:
الان هم طرحوا حمص. نحن نقول
مخالفین پیشنهاد رسانیدن کمک ها به شهر هومس را کردند. ما در پاسخ گفتیم که تمام شهرهای سوریه از اهمیت مساوی برخوردارند. شهر هومس، مناطق اطراف آن و قریه سوریه مانند شهر هومس مهمند. وی همچنان گفت سرنوشت رئیس جمهور بشار الاسد را تنها قانون اساسی سوریه تعیین کرده می تواند. اما مخالفین حکومت سوریه بر برکناری اسد و ایجاد یک حکومت انتقالی در این کشور تاکید می ورزند. و وزیر دفاع اوکراین گزارش های مبنی بر این که بخاطر برطرف ساختن خشونت های اخیر در این کشور از قدرت نظامی کار گرفته خواهد شد رد کرده است. پاول لیبیدیف امروز در مصاحبه با آژانس خبری تارتاس روسیه گفته که نظامیان اوکراین طبق قانون عمل می کنند و شایعات مبنی بر دخالت نظامی در تظاهرات را تحریک آمیز خواند. مظاهره کنندگان در پایتخت کیف در جریان خشونت های دو روز اخیر بر ساختمان حمله کردند که پلیس و نیروهای امنیتی از آن به حیث قرارگاه استفاده می کردند. پس از آن که در اواخر ماه نوامبر رئیس جمهور اوکراین از امضای موافقتنامه در مورد روابط نزدیک با اتحادیه اروپا خودداری کرد، اعتراضات ضد حکومتی در اوکراین آغاز شدند. پایان خبرها.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. در بخش تکنیک من را عبدالغیور بصیری همراهی میکند. با امید این که تا اخیر با ما بمانید. در جریان برنامه از این گزارش ها با تفصیل میشنوید. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در حمله انتحاری صبح امروز در کابل 4 نفر کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند. اما چرا این گونه حملات افزایش یافتند؟
به خاطر که در آستانه انتخابات هستیم و در آستانه بیرون شدن قوای خارجی هستیم، میخوان توانمندی قوای امنیتی را زیر سوال ببرند. از حملات مستقیم معیوب شدند، یعنی روی آوردن به مینوی انفجار.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا می تواند سبب جلب سرمایه گذاری ها در کشور گردد. مسئولان این اتاق با رئیس جمهور کرزی هم در این باره صحبت کردند.
استاد عزیز داشتیم رئیس جمهور تشویش های ما را جدی بگیرند و بگویند که بله ما امضا می کنم و یک وقت را به ما بدهند، ولی یک وقت را ندادند برای ما.
و تفصیل این را هم خواهید شنید که مقام های افغان و امریکایی به هدف بهتر شدن مبارزه با مواد مخدر در افغانستان تفاهم نامه ای را امضا کردند. تشکر زیاد که با رادیو آزادی هستین. با رادیو آزادی که باشین زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان ناگاه میشین. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در حمله انتحاری صبح امروز در شهر کابل 4 تن کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند. گفته شده که اکثر قربانیان این رویداد منصوبین اردوی ملی بودند. بر اساس معلومات قماندانی امنیه ولایت کابل، هدف حمله کننده یک واسطه نیروهای قوای هوایی افغانستان بود. در کمتر از 24 ساعت گذشته شهر کابل شاهد دو انفجار بوده است. شب گذشته در انفجار یک ماین در منطقه خیرخانه شهر کابل دو غیر نظامی زخمی شدند. جاوید حسن زاده گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید در حمله انتحاری که در منطقه کارتینو ناحیه 8 شهر کابل صورت گرفت، 4 تن کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند. جنرال ظاهر عظیمی بروز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در میان کشته و زخمی شدگان این رویداد 4 فرد ملکی شامل بوده و متبقی منصوبین اردوی ملی میباشند.
در حادثه امروز متاسفانه دو نفر افسر اردوی ملی، دو نفر هم از رهگذران ملکی که یکشان خانم بوده به شهادت رسیده، 22 نفر زخمی شدند که 20 نفرشان منصوبین اردوی ملی هستند، وضعیتشان خوب است. دو نفرم از رهگذرهای مردم ملکی هستند که یک بچه مکتب بوده. ما حادثه را به شدت محکوم میکنیم.
با اساس گزارش ها حمله کننده انتحاری اولی ساعت 7 صبح روز یک شنبه یک واسطه کاسر منصوبین قوای هوایی مربوط به وزارت دفاع را در منطقه سرکسوم کارتینو شهر کابل هدف قرار داد. از سوی دیگر عبدالقیوم باقیزوی معاون قماندانی امنیه کابل در محل رویداد به خبرنگاران گفت مهاجم انتحاری خود را در نزدیکی دروازه موتر کاسر اردوی ملی منفجر ساخت. در جریان در روز گذشته شهر کابل شاهد 3 انفجار با شمول 2 حمله انتحاری بوده است. حدود یک هفته پیش مهاجمان انتحاری بر یک رستوران لبنانی ها در منطقه وزیر اکبر خان کابل حمله کردند. که در اثر آن 21 تن به شمول 13 خارجی کشته شدند. شب گذشته نیز یک مان در منطقه قلعه نجاره خیرخانه این شهر منفجر شد که منجر به زخمی شدن دو غیر نظامی گردید. حمله انتحاری در ناحیه اشتم شهر کابل بر علاوه تلفات جانی خسارات مالی را نیز در پی داشت. دو تن از باشندگان و دکانداران محل چشمدیدشان را از این حادثه چنین بیان کردند:
دکان می آمدم که یک گرم صدا کرد، دیدم که داخل موتر اردی ملی یک تا از انتحاران کننده داخل می شد، خودم اونجا انفجار کرد. دیگه ما دو وقت نبود گریختم، پس طرف خانه آمدم، دیدم که پس گشتم، دیدم که اردی ملی مکمل کلش قطار افتاده.
وقت ما اینجا فرود کردم کلی توتش یک وقت خوب تا دادم خشم که باش که دیگه نباشه، دیدم که اینجا مرده را جمع کردن.
طالبان مسلح مسئولیت این حمله انتحاری را در ناحیه اشتم شهر کابل به عهده گرفتند. مردم از حکومت و نهادهای امنیتی میخواهند تا در جلوگیری از انجام حملات مخالفان مسلح و قربانی شدن مردم بیگناه در همچو حملات تلاش کنند.
رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
در رادیوهایتون ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 پیدا کرده می توانید. اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید که امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا به جلب سرمایه گذاری ها در کشور مهم است. رئیس عامل این اتاق به روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در پیوند به همین مسئله اعضای اتاق تجارت و صنایع به روز شنبه با رئیس جمهور کرزی دیدار کرده و پیشنهادات را نیز به او مطرح کردند. اما به گفته محمد قربان حقجو، آقای کرزی در مورد آنان پاسخ مثبت نداده است. سید فتی محمد بها گزارش می‌دهد.
مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گویند که رئیس جمهور کرزی در ارتباط به امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا به آنان پاسخ مثبت نداده است. این مسئولان می‌گویند در دیداری که به روز شنبه با رئیس جمهور کرزی داشتند، از وی خواستند که این توافقنامه را امضا کند، اما با گفته آنان پاسخ رئیس جمهور کرزی در این خصوص قناعت بخش نبود. محمد قربان حقجو، رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع، به روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان انتظار داشتند رئیس جمهور یک تاریخ مشخص را برای امضای توافقنامه امنیتی کابل و واشنگتن تعیین کند، اما چنین نشد.
او انتظاری را که ما داشتیم از رئیس جمهور که بعد از بیاریم به او خوشبینی نتونستیم بعد از بیاریم، یعنی انتظار زیاد داشتیم رئیس جمهور تشویشای ما را جدی بگیرند و بگویند که بله ما امضا میکنم و یک وقتی را به ما بدن، ولی یک وقتی را ندادن برای ما و گفتند که امضا میکنند و علاقمند هستند که امضا کنند دوره خودشان، اما ممکن اگر اونا شرایط ما را قبول نکنند که ما این امضا نکنم و حکومت بعدین باشم.
مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان در ملاقات با رئیس جمهور کرزی امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا را برای تحکیم ثبات اقتصادی و جلب سرمایه‌گذاری ها در کشور مهم خواندند. به گفته آقای حقجو، اگر این توافقنامه امضا نشود، کمک های بین المللی به افغانستان کاهش یافته، مردم امیدواری هایشان نسبت به آینده کشور را از دست می‌دهند، جنگ های داخلی در کشور آغاز می‌گردند و انتخابات آینده ریاست جمهوری هم با تقلب همراه خواهد بود. اما در خبرنامه ی ریاست جمهوری آمده است که رئیس جمهور کرزی در صحبت با مسئولان اتاق تجارت و صنایع نگرانی ها در خصوص فرار سرمایه ها از کشور را تبلیغات منفی خارجیان عنوان کرده است. رئیس جمهور کرزی گفته است که اگر آمریکا نتواند پروسه صلح را در افغانستان عملا آغاز کند، باید بگوید که چه مشکلی در این زمینه وجود دارد. در این حال حضرت عمر زاخلوال، وزیر مالیه افغانستان، امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا را مهم خوانده و میگوید که حضور نیروهای آمریکایی در کشور تضمین برای کمک های آنان به افغانستان است.
هر قرارداد امنیتی و هر پیمان بین المللی یک قیمت خود داره. افغانستان طبعا یک بر یک قیمت داره، یک قیمت خود میپردازه، ولی هر دیگه است که قیمت به کدام حد باشه، چطور ما میتونیم که قیمت کمتر بسازیم و موقف رئیس جمهور امینمی است که چطور ما میتونیم قیمت خود میپردازیم ولی قیمت به حد نباشه که از فایده بالاتر باشه. من شخصا حمایت به خاطر میکنم که حضور اینا در اینجا اطمینانی است برای کمک مالیشان.
این در حالی است که پیش از این نیز برخی از آگاهان امور اقتصادی روی امضای هرچه زودتر توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا تاکید نموده و آن را برای آینده افغانستان مهم خواندند. آنان ابراز نگرانی کردند که اگر این توافقنامه امضا نشود، این مسئله سبب فرار سرمایه ها از افغانستان خواهد شد و سرمایه گذاران بین المللی هم علاقه برای سرمایه گذاری در این کشور نشان نخواهند داد.
در این حال شماره از متشبثین خصوصی و تاجران افغان مشکلات در برابر فعالیت‌هایشان را با حکومت افغانستان شریک ساختند. این مشکلات در نشستی که تحت عنوان گفتمان حکومت و سکتور خصوصی پیرامون پالیسی تشویق سرمایه گذاری و تطبیق آن در کابل برگزار شده بود مطرح گردید. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن دا.
تصویب قانون معادن از سوی شورای ملی، سهولت در زمینه اخذ ویزا برای تاجران و سهم دادن زنان تجارت پیشه در پارک‌های صنعتی از پیشنهادات مهمی است که از سوی تاجران و متشبثین خصوصی به حکومت افغانستان مطرح شده است. تاجران و متشبثین خصوصی این پیشنهاداتشان را به روز یکشنبه در نشستی که تحت عنوان گفتمان حکومت و سکتور خصوصی پیرامون پالیسی تشویق سرمایه گذاری و تطبیق آن در کابل برگزار شده بود بیان کردند. این افراد که تعدادشان به بیش از 200 تن می رسید در این نشست از حکومت خواستند تا به خاطر حل مشکلات آنان توجه جدی کند. بشیر احمد و حاجی حمید دو تن از تاجران افغان.
ما وقتی می خواهیم تا کشورهای مثل چین و یا مثلا ترکیه یا تاجیکستان بریم، یک ویزا با 1000 یا 2000 دلار بازار زیاد میشه که در این مورد هیچ
نه تصمیم از طرف دولت ما گرفته نشده. 30% قطعات موتورسیکلت به افغانستان تولید میکنیم، ولی متاسفانه که حکومت نه صدای صنعتگر میشنوه و نه از حمایت میکنه. ما مشکل ما این است که مواد خام وارد گمرک ایراد میکنیم. وقتی که وارد گمرک ایراد میکنیم، مواد خام از ما طبق موادی که آماده وارد گمرک میشه مسئول میگیره.
در این نشست وزرای مالیه فواید عامه، مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، رئیس افغانستان بانک، معین وزارت تجارت، رئیس آیسا و برخی دیگر از مقامات حکومتی حضور داشتند. به گفته مسئولان اتاق تجارت و صنایع، هدف از راه‌اندازی این گفتمان ارائه پیشنهادات سکتور خصوصی در مورد مشکلاتشان با مقامات حکومت می باشد. از سوی هم وزیر مالیه که در این نشست حضور داشت گفت عملی شدن این پیشنهادات برای جذب سرمایه گذاری و بلند بردن رشد اقتصادی کشور بسیار مهم می باشد.
پیشنهادات شما برای فردا که فردا شو اعلان شود که بحث و توافقی که نماینده حکومت در نشست با سرمایه گذارا و تاجرای ملی ما داشت مورد تایید صورت گرفت و بعدش هم گفتم خصوصا اقداماتش تعقیب میکنه و هم همراهی رئیس تعقیب میکنه و همراهی ادارات مربوطه و هم همراهی شورای ملی. ما میتونیم که نتایج گفتمان امروز عملی مبدل بسازیم.
آقای زاخیلوال همچنان گفت که پالیسی تشویق سرمایه گذاری را در کشور بیشتر از این تقویت خواهد کرد. حکومت افغانستان 9 ماه قبل پالیسی تشویق سرمایه گذاری را تهیه کرد. به گفته مسئولان اتاق تجارت و صنایع، این پالیسی به هدف فراهم آوردن سهولت‌های لازم برای جلب سرمایه گذاری، جلوگیری فرار سرمایه‌ها از کشور و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار تدوین شده است. با آنکه حکومت افغانستان همواره از تلاش‌ها به هدف حل مشکلات تاجران افغان سخن زده است، اما کارشناسان امور اقتصادی می‌گویند که در جریان سال‌های گذشته در این زمینه کارهای لازم صورت نگرفتند.
مجله خبری رادیو آزادی.
بله، اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین که گزارش ها و سایر مطالب رادیو آزادی را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس ما از www.azadiradio.com. گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در افغانستان خواستند تا در برنامه‌های کاری آیندهشان از حقوق زنان حمایت کنند. اعضای این گروه در دیدار با شماره از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به روز یکشنبه در کابل طرح را در این زمینه با آنان شریک ساختند. در این حال شماره از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری تعهد کردند که در صورت پیروز شدن تامین حقوق زنان در اولویت‌های کاری آنان قرار خواهد داشت. در مورد لیزا حیدری گزارش می‌دهد.
بیشتر شدن سهم زنان در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان از پیشنهادهای عمده در این طرح گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان برای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در این کشور است. این طرح که دارای 7 ماده است، از سوی شماره از اعضای این گروه به روز یکشنبه در دیدار با تعداد از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در کابل شریک ساخته شد. در بخش از این طرح گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان که توسط مسعوده کرروخی یک تن از اعضای این نهاد به خوانش گرفته شد چنین آمده است:
تقویت حضور زنان در عرصه‌های اقتصادی با تطبیق برنامه‌های ملی و سرتاسری دسترسی زنان بر سه خدمات صحی در سراسر کشور و مواظبت از حقوق ایتام بی بضاعت و زنان بی سرپرست است. شامل سازی زنان در روند صلح و امنیت.
در جریان این نشست برخی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در افغانستان هم تعهد نمودند که دفاع از حقوق زنان جزء مهم از برنامه‌های کاری آنان خواهد بود. در فهرست نهایی نامزدان انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان 11 تن راه یافتند. به اساس قانون راه‌اندازی کمپین‌های انتخاباتی در حال حاضر قبل از وقت خوانده می‌شود و به همین اساس نامزدان نمی‌توانند برنامه‌هایشان را با مردم شریک بسازند. در این حال نسیمه نیازی یک عضو ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزاده گفت که ممکن نامزدان در زمینه حمایت از حقوق زن در کشور تعهد نمایند، اما وی نسبت به این تعهدات تردید دارد. به باور خانم نیازی این تعهدات نامزدان صرف جنبه کمپاین‌های انتخاباتی دارد.
به نظر من همیشه کاندیدان وعده می‌دهند، اما زمانی که به مقام و قدرت می‌رسند توجه خاص نمی‌داشته باشند و وفادار باقی نمی‌مانند. و وقتی که این کاندیدان کامیاب می‌شوند، تنها با خانم‌هایی که اسوی حساب و زورمندان با آنان معرفی می‌شود کمک می‌کنند.
از سوی دیگر فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از تهدیدات امنیتی در برابر کاندیدان زن در انتخابات شورای ولایتی ابراز نگرانی کرده است. محمد فهیم نعیمی سخنگوی این اداره در نشست روز یکشنبه در کابل گفت که این تهدیدات بیشتر در ولایات جنوبی و شرقی کشور متوجه کاندیدان زن است. آقای نعیمی افزود در سروی تازه آنان که با 272 کاندید زن مصاحبه صورت گرفته، 67 تن آنان با تهدیدات امنیتی روبرواند. وی همچنان از وزارت امور داخلی کشور خواست تا محافظین امنیتی را برای تأمین امنیت کاندیدان زن در شوراهای ولایتی تعیین کند. با آنکه وزارت امور داخلی افغانستان همواره از اتخاذ تدابیر شدید امنیتی برای کاندیدان انتخابات سخن زده است، اما تا هنوز معلوم نیست که برای صدها کاندید زن در شورای ولایتی محافظ تعیین خواهد شد یا خیر.
تشکر که با ما هستین. به اساس یک تفاهم نامه میان مقامهای افغان و امریکایی به هدف بهتر شدن مبارزه با مواد مخدر در افغانستان، در برنامه تقدیر از اجراعات خوب در این کشور تغییرات به میان آمد. تفصیل بیشتر در گزارش از نسیم شفق.
بر اساس این تفاهم نامه بعد از این از برنامه تقدیر از اجرات خوب در بخش مبارزه با مواد مخدر، ولایات در 4 بخش از کمک‌های ایالات متحده بهره‌مند خواهند شد. این بخش ها ولایتی را در بر می گیرد که کشت کوکنار در آن صفر شود، در بخش مبارزه با مواد مخدر جدی عمل کنند، در ضبط مواد مخدر تلاش زیاد نموده و یا هم در زمینه آگاهی عامه از اضرار مواد مخدر تلاش های بیشتری را انجام دهند. ویلیام آر براونفیلد معاون وزارت امور خارجه امریکا در بخش مبارزه با مواد مخدر به روز یکشنبه حین امضای این تفاهم نامه در کابل به خبرنگاران گفت در بخش مبارزه با مواد مخدر در افغانستان باید تلاش ها تغییر کنند. او میگوید امروز یک گام دیگری به سوی کنترل قاچاق، کاهش و از بین بردن مواد مخدر برداشتیم. امروز برنامه خوب جی پی آر را به پیش برده ایم و این برنامه را بیشتر بهبود می بخشیم. آقای براونفیلد هرچند در این قسمت معلومات بیشتر ارائه نکرد، اما گفت قبل از این با ولایتی که کشت کوکنار در آن صفر اعلام می شد $1,000,000 برای تطبیق پروژه های بازسازی داده می شد. اما به گفته او دهاقین و افرادی که دست به کشت کوکنار می زنند از این برنامه به طور لازم و مستقیم استفاده کرده نمی توانستند. ویلیام آر براونفیلد می گوید که با تطبیق برنامه جدید تقدیر از اجرات خوب در بخش مبارزه با مواد مخدر، دهقانان افغان خواهند توانست از کمک های ایالات متحده به گونه مستقیم و بهتر بهره‌مند شوند. در کنار بعضی از کشورهای دیگر، امریکا سالانه ده‌ها میلیون دلار را در بخش مبارزه با مواد مخدر در افغانستان به مصرف می‌رساند. اما یک سروی تازه مشترک وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان و اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که در سال 2013 میلادی کشت کوکنار در این کشور 36% و تولید مواد مخدر 48% افزایش یافته‌اند.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان در نظر دارد که برنامه انکشاف زراعت و مالداری را به همکاری مالی صندوق بین المللی انکشاف زراعت در 3 ولایت این کشور تطبیق کند. ویدا برکی گزارش می دهد.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که با تطبیق پروژه های جدید 170 هزار خانواده در ولایت های کابل، پروان و لوگر از برنامه انکشاف زراعت و مالداری مستفید خواهند شد. مسئولان در این وزارت میگویند که بر اساس این پروژه ها مسئولیت غذایی، مالداری، اقتصاد زراعتی و سیستم های آبیاری زارعین تقویت میگردند. محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و مالداری به روز یکشنبه قرارداد تطبیق برنامه انکشاف زراعت و مالداری را که در سه پروژه بزرگ تنظیم شده با نمایندگان مؤسسات تطبیق کننده بین‌المللی در کابل امضا کرد. آقای رحیمی گفت که ارزش این پروژه ها 56 میلیون دلار است که از کمک های بلاعوض صندوق بین‌المللی انکشاف زراعت پرداخته می شود.
هدف از این برنامه ما کاهش فقر است در مناطق روستایی کشور. امروز سه قرارداد ما امضا خواهد کردیم. این قراردادها برای تطبیق پروگرام است. قرارداد اول با اداره خوراک و زراعت ملل متحد است. دوم با این مؤسسه بین المللی تحقیقات در اراضی خشک. قرارداد سوم با کمیته هالند برای افغانستان امضا میشن.
قرار معلومات وزارت زراعت و مالداری افغانستان برنامه انکشاف زراعت و مالداری برای 6 سال از طریق بهبود زیربناها، فراهمسازی مهارت‌ها و معرفی تکنولوژی‌های جدید خانواده‌های مستحق را کمک می‌کند. اعمار سردخانه‌ها، کلینیک‌های حیوانی و مراکز جمع‌آوری شیر، ایجاد سیستم‌های آبیاری و آبرسانی، ترویج تخم‌های اصلاح شده سبزیجات و گندم و ارتقای ظرفیت کارمندان وزارت زراعت و مالداری افغانستان شامل فعالیت‌های پروژه‌های جدید زراعتی. در این حال مقامات محلی ولایت های کابل، پروان و لوگر که در این نشست حضور داشتند بیشتر روی شفافیت در اجرای این پروژه ها تاکید کردند. محمد بصیر سالنگی والی پروان در حالی که حمایتش را از تطبیق این برنامه اعلام کرد گفت که باید خانواده های بی‌وضاحت از مزایای آن مستفید شوند.
این برنامه میتونه که مردمی که زیر فقر زندگی میکنند کلی برای صابون و یا بوره و یا چای ندارند میتونه که از این طریق اینا تمام مشکلات خود مرفوع بسازن. ایتو نشه که ایره به سرمایه‌دارا و به قماندانا توضیح شود. این به آنمون مردم غریبی که هست به آنمون مردم غریب توضیح شود.
در سالهای اخیر دهقان و باغداران کشور همواره از نبود بازار فروش برای محصولاتشان در داخل و خارج از کشور شکایت داشتند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
تشکر که تاییدم با ما هستین. مقام ها در مصر میگویند که از دیروز به این طرف ده ها نفر در کشور کشته و زخمی شدند. همکار مصطفی صدیقی در این مورد جزئیات میده.
در حمله مردان مسلح بر یک سرویس نظامی در مصر 4 سرباز مصری کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. مقام های امنیتی با تایید این خبر میگویند که سرویس امروز در شبه جزیره سینا در حرکت بود. از انگام برکناری محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرای مصر در ماه جولای پارسال، مردان مسلح در منطقه سینا اعمال خشونتبار را افزایش دادند. به اساس گزارش‌ها این گونه حمله‌ها در چند ماه گذشته بیشتر شده و به قاهره، مرکز مصر و دیگر شهرهای این کشور گسترش یافتند. با گزارش خبرگزاری از سوشیتد پرس در درگیری‌های 24 ساعت گذشته در نقاط مختلف مصر 49 نفر کشته شدند. این افراد در درگیری‌ها میان پلیس و هواداران حکومت مصر و طرفداران محمد مرسی دیروز در سومین سالگرد قیام‌های سال 2011 کشته شدند، قیام‌هایی که سبب سرنگونی حکومت به رهبری حسنی مبارک شد. پس از برکناری مبارک تا زمان به قدرت رسیدن محمد مرسی در انتخابات سال 2012 اداره مصر را اردو در دست داشت، اما پس از یک سال میلیون‌ها نفر به جاده ها ریختند و خواهان برکناری محمد مرسی شدند. آنان می‌گفتند که مرسی به انقلاب خیانت کرده است. به دنبال برکناری محمد مرسی از رهبران اخوان المسلمین، هزاران تن از اسلامگرایان مظاهره کردند و خواهان به قدرت رسیدن او شدند. به اساس گزارش از سوشیتد پرس، از زمان برکناری مرسی، نیروهای امنیتی مصر حدود 1000 اسلامگرا را کشته و هزاران تن دیگر به شمول همه رهبران برجسته اخوان المسلمین را دستگیر کرده است. خود مرسی هم در زندان به سر می برد. فعالیت های اخوان المسلمین هم ممنوع اعلان شده است. در این حال عفو بین المللی گفته است که در چند ماه گذشته مصر به طور بی سابقه شاهد خشونت های گسترده بوده است.
تشکر زیاد که با ما بودین. اکنون میتونین روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوین. خدا حافظتان.